عروسم. بعد مذاکره در زمینه مهریه، جهیزیه و شیربها ها شروع میشن. شیربها ها در واقع مبلغی است که شب دوستان در میان عشایر بختیاری رسم است که افراد خانواده داماد با فراخور توانایی در تأمین مبلغ شیربها ها با او کمک می کنند. این رسم یاری دادن که جنبه های مثبت فراوانی داره رسم گرفت نامیده میشه. از آنجایی که این تعاون و همیاری متقابل هست، داماد هیچ گونه احساس حقارت و ناتوانی نمی کنه، چون در وقت دیگری خودش در این امر مشارکت داره. پس از توافق روی مهریه و شیربها و جهیزیه، تاریخی برای خرید عروسی تعیین میشه. خرید با همراهی زنان خانواده عروس و داماد انجام میشه و دو انگشتری، یکی متعلق به داماد و دیگری متعلق به عروس خانم، و مقدار زیورالات و لباس جزو اقلام حتمی خرید هست. دوستان، داماد برای همراهان و فراخور حال و در برخی موارد برای مادر خود و مادر عروس هم هدایایی تهیه میکنند. پس از طی این مراسم تاریخ عقد را تعیین می کنند که عموماً در روزهای جشنهای مذهبی یا تعطیلی آخر هفته است.
عروسی لورها مثل زندگی روزمرهشان آداب و رسومی دارند، اگرچه چرخ سریع زندگی شهری این آیین را هم زیر گرفته.
اما هنوز هم نوای ساز همراه با ضرب آهنگ دهل که اتحاد و پایداری این قوم را در جریان زندگی روزمره نمایش می گذاره، بخش جدای ناپذیر عروسی آنهاست.
خدمی داری بیا عروسیمون، سنتی بیا، تمام جمعیت مردم خود جمع بیا، ساز و دور بیا، اسب سواری بیا.
مراد امانی مردی از طایفه کولیون از خطه خرم‌آباد این فرهنگ غنی را در مراسم عروسی پسر بزرگش ماندگار کرده تا در روزگار فراموشی این سنت به خاطره ها نپیونده.
وقتی لباس به این زیبایی ادیریمون، چرا از لباس محلی وجم استفاده نهیمو؟ دختر لور واقعا زیبنده یست، با لباس محلی وارد خانه بخت بود.
من خودم دوست داشتم عروسی سنتی بگیرم،
سنتی که فراموش شده دوباره رونمایی بشه و هزینه های آنچنانی نیک میکنن، این تجملاتی، پولای آرشگاهی، تالارای ورودی، اینا لازم، من مخالفم.
آوردن عروس به خانه بخت با جشن و آیین‌های سنتی و شادی و هلهله آداب نیاکان ما را زنده تر نگه می‌دارد.
شام عروس خانواده عروس رقبت حیوانی درست می‌کنه، شب شام اول عروس از استفاده می‌کنه مورا.
نوشیدن آب گوارا از مشک‌ها، برپا کردن هفت اجاق یا تشک‌ها از دیگر آداب و رسوم عروسی‌های سنتی قوم لور است.
تو زبان محلی به اینجا میگن مشکلو، یعنی جایی که تقریبا آب شرب و خنک نگه میداره، در حقیقت کار یخچالای امروزی رو انجام میده.
هفت تا تجگاه هم به این نیابت برپا شده که در آینده عروس دوماد انشالله صاحب هفت فرزند نیکو بشن.
در آیین ما پیوند آسمانی دو زوج لرستانی با هدیه های نقدی دعوت شدگان بعد از صرف شام جنبه زیباتری میگیرد.
سیرونا یا عروسانه در واقع هدیه‌ایه که بعد از خوردن شام مهمانان برای کمک به عروس داماد به اونها میدن.
مراسم عقد به طور معمول در خانه پدر دختر برگزار میشه و کلیه هزینه ها به عهده داماد هست. پس از عقد تاریخ عروسی تعیین میشه. کلیه مخارج عروسی هم به عهده داماد هست و او علاوه بر پذیرایی مهمانان خود موظف است که هزینه تهیه شام مهمانان خانواده عروس را هم بپردازد. در شب عروسی خانواده و بستگان داماد و همراه او و پس از صرف شام با وسایل شخصی یا همون خودروهایی که تهیه کردند به منزل عروس می روند و پس از اجازه از پدر عروس، عروس خانم را با شادی و هلهله خاصی به منزل داماد می برند. در بعضی روستاها هنوز هم عروس را با اسب به منزل داماد می برند. دوستان، عروسی های روستا به علت پراکندگی جغرافیایی جمعیت که حاصل پراکندگی روستا هاست معمولا چندین روز به طول می انجامد. غذای رسمی پذیرایی به طور عمده چلو با گوشت بره است. در روستاهای لرستان مرسوم هست که پس از پذیرایی از مهمانان چند نفر بایستی از دستمالهای کوچک ابریشمی که داخل آنها را از نقل پر کرده و آن را گره زدن وارد مجلس میشن و صلوات میفرستن، یعنی بر حضرت محمد و خاندان او درود میفرستن. سپس سینی یا همان ظرف را جلو مهمترین شخصیت مجلس میبرن و او هم ضمن برداشتن یکی از دستمالها مبلغی را با توجه به سخاوت و یا توان مالی خود در ظرف یا همون سینی یا پتنوس میگذارن. سینی یا ظرف به ترتیب جلو تمام افراد گرفته میشود و هر کس مبلغی در ظرف میاندازن. پس از انجام این کار مهمانان با گفتن انشالله مبارک است و ذکر صلوات و دعاهای مذهبی مجلس را ترک می کنند. این مراسم در شهرها به نام پاتختی برگزار می شود و روز بعد از عروسی تمام دعوت شده ها یا مهمان ها در خانه داماد گرد می آیند و هدایای نقدی و جنسی به عروس و داماد می تن. چند روز پس از مراسم عروسی ابتدا خانواده عروس و بعد خانواده داماد و بعد از آن خویشاوندان هر دو طرف کلیه فامیل را به صرف شام دعوت می کنند و در پایان مهمانی هم به عروس و داماد هدایایی تقدیم می شه. به این مهمانی ها که برای بار اول پس از عروسی انجام می شه و هدفش هم آشنا شدن فامیل دو طرف با یکدیگر هست پاگوشا می گن. گفتنیست که رسم پاگوشا در اغلب مناطق ایران رواج دارد. در اغلب مناطقی که لرها ساکن هستند، به خصوص در منطقه علی گودرز، عروسی ها با موسیقی لری و آوازهای محلی و همچنان انواع رقص های محلی و لری برگزار می شه که یکی از مهمترین سرگرمی ها در جشن های عروسی بازی معروف چوب بازی است. این بازی شبیه شمشیر بازی با حمله و دفاع همراه است. در میان عشایر بختیاری نمایش های مختلف نظیر تیراندازی بر پشت اسب در حال حرکت، مسابقه سرعت و برداشتن اشیا از روی زمین ضمن اسب سواری اجرا می شد. از سنت های خوب عشایر بختیاری احترام همیشگی داماد نسبت به خانواده و فامیل عروس هست. از جمله این که داماد چون عضوی فعال از خانواده همسرش در اوقات مختلف سال که کار عشایر زیاد هست، معمولا هنگام مثلا هنگام کوچ ها و کمک آنها می شتابد و تا ایام پیری خود را موظف به ایفای خدمت خالصانه به آنها می داند. این حضور مستمر داماد در هنگام ضرورت بخشی از فرهنگ جامعه عشایر بختیاری است و داماد با شوق و میل شخصی به این کار مبادرت می ورزد. علاوه بر شخص داماد، فامیل دو خانواده با این ازدواج ها نوعی همبستگی عمومی پیدا می کنند و یک همکاری گسترده حتی در بین دو قبیله ایجاد می شه. بسیاری از ریشه های اختلافات قومی از بین می رود و زمینه وحدت و علاقه به سرنوشت دیگران مهیا می شه. دوستان عزیز، با پایان یافتن وقت برنامه گفتار امروز را در همینجا به پایان می رسانیم و تا برنامه بعد که با گوشه دیگر از آداب و رسوم لرهای ایران آشنا خواهیم شد، همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان در مصاحبه با الجزیره گفته که ریشه داعش در افغانستان خشکانیده شده و جنگجویان این گروه از کشورهای دیگر وارد افغانستان می شوند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان در مصاحبه‌ای گفته است که ریشه داعش در کشور خشکانیده شده و جنگجویان این گروه از کشورهای دیگر وارد افغانستان می شوند. آقای وثیق تأکید کرده که داعش با جذب نیرو از شهروندان خارجی آنها را با عبور از چندین کشور به افغانستان می فرستد. او گفته که حکومت طالبان در زمینه مبارزه با تروریسم مسئولیت خود را ادا کرده و نیاز است که همه کشورها برای جلوگیری از فعالیت‌های گروه داعش ادای مسئولیت کنند. سرور نیازی آگاه مسائل امنیتی در این باره می‌گوید.
در زمانی که در افغانستان قطعات ناتو و آمریکا و در کنارش نیروهای امنیتی افغان حضور داشتند، داعش در افغانستان بخصوص در شرق افغانستان مناطق زیادی را تسلط خود داشت، ولی امروز داعش هیچگاه ادعا نکرده که یک بلسخاک افغانستان اینا در اختیار داشته باشند.
رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان در این مصاحبه همچنین گزارش های شورای امنیت سازمان ملل و نگرانی کشورها بابت تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان را رد کرده و آن را نادرست دانسته است. او افزوده این گزارش ها توسط برخی از حلقات استخباراتی و شبکه های اطلاعاتی دروغین تهیه می شود تا شک و تردید ایجاد کنند و بی‌اعتمادی را نسبت به تعاملات سیاسی و امنیتی روزافزون حکومت طالبان در جهان ایجاد نمایند. آقای وثیق از سازمان ملل متحد خواسته این ادعاها را بی‌طرفانه بررسی کند و با هیچ کس فرصت ندهد تا از تریبیون این سازمان برای تبلیغات استفاده کند. با گفته او حکومت طالبان در بررسی چنین ادعاها همکاری خواهد کرد. در همین حال شماری از آگاهان امور امنیتی از جمله اسدالله ندیم همکاری‌های امنیتی حکومت طالبان با کشورها و نهادهای بین‌المللی را در راستای برقراری امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم مؤثر و مهم می‌خوانند.
در صورت که این همکاری در راستای منافع افغانستان باشد بر ضد منافع افغانستان نباشد ضروری است، لازمی است، باید جلب شود. در صورت که همکاری استخباراتی خارجی به ضرر منافع افغانستان باشد، در صورت تردید وجود ندارد که جلب همکاری به نفع افغانستان نیست.
عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان همچنین در این مصاحبه تاکید کرده که اداره استخبارات حکومت طالبان از حمایت مردمی برخوردار است و برای نخستین بار در تاریخ افغانستان قانون جامع و کاملی برای تنظیم امور استخباراتی تهیه شده که تمام مواد آن بر اساس شریعت اسلامی و فقه حنفی تدوین شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل. عبدالحق
سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل درباره مکانیزم پسگشت یا مکانیزم مارشال تصمیم گیری خواهد کرد. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت دبیر کل سازمان ملل از توافق اخیر ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی استقبال می کند. سخنگوی سازمان ملل در پاسخ به این سوال که ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و یک توافق اولیه در زمین نظارت‌ها و دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران دست یافتند، اما سه کشور اروپایی مکانیزم ماشه را فعال کردند و از آنجا که سازمان ملل در این روند نقش داشته است، آیا مکانیزم پیش خواهد رفت یا خیر؟ پاسخ داد دبیر کل سازمان ملل عضوی از برجام نیست، اما پیام او روشن بوده است، مبنی بر این که طرفها باید از این زمان برای دیپلماسی استفاده کنند. دوجاریک افسود دبیر کل سازمان ملل همچنین از توافق اخیر ایران و آژانس استقبال می کند، اما شورای امنیت سازمان ملل در خصوص مکانیزم ماشه تصمیم گیری خواهد کرد. همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در پای حملات اسرائیل و آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران به حالت تعلیق درآمد و مجلس شورای اسلامی ماه سرطان قانونی را در این زمینه به تصویب رساند که بر اساس آن دولت موظف است تا زمان تحقق شروط مشخص شده در متن مصوبه همکاری های خود با آژانس را متوقف سازد. پس از آن مذاکرات میان دو طرف درباره نحوه اثرگیری همکاری ها شکل گرفت که سرانجام ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی 18 سنبله درباره نحوه تعامل در وضعیت جدید به تفاهم رسیدند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پس از امضای توافق اعلام کرد گام های عملی توافق شده برای اجرای پادمان ها به طور کامل با قانون مجلس شورای اسلامی ایران منطبق است و نگرانی های ایران می پردازد و چارچوبی برای استمرار همکاری فراهم می سازد. آنچه ما انجام دادیم در این حال که حقوق مسلم ما را تضمین می کند، همکاری با آژانس را ذیل یک چارچوب توافق شده حفظ می نماید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد این توافق یک سازوکار عملی برای همکاری برقرار می کند که هم شرایط استثنایی امنیتی ایران و هم الزامات فنی آژانس را بازتاب می دهد. سه کشور اروپایی، انگلیس، آلمان و فرانسه 6 سنبله جاری روند 30 روزه موسوم به مکانیزم ماشه را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد آغاز کردند که چنانچه ظرف 10 روز پس از اعلان فعالسازی مکانیزم ماشه هیچ کشوری پیش‌نویس چنین قطعنامه‌ای را ارائه ندهد، مسئولیت ارائه آن به عهده رئیس شورای امنیت است که قطعنامه‌ای ارائه کند. کره جنوبی به عنوان رئیس دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری میلادی روز دوشنبه به وقت واشنگتن پیشنویس قطعنامه‌ای را به اعضای این شورا ارائه کرد، اما هنوز زمان رأی‌گیری درباره آن مشخص نیست. سه کشور اروپایی که تاکنون به تعهدات برجامی خود عمل نکردند گفتند که در طول 30 روز آینده آماده مذاکره با جمهوری اسلامی ایران درباره توافق هسته‌ای هستند که می‌تواند روند بازگشت تحریم‌ها را متوقف کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع آرا پیشنویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه و عربستان سعودی را تصویب کرد که اعلامیه نیویورک در مورد حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع فلسطین و اجرای راه حل دو دولتی را تایید و حمایت می‌کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز گذشته 21 سنبله 1404 با اکثریت قاطع با قطعنامه‌ای که توسط فرانسه و عربستان سعودی ارائه شده بود و اعلامیه نیویورک در مورد حل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین و اجرای راه حل دو دولتی و تشکیل کشور فلسطین را تایید می‌کند رأی داد. این قطعنامه با کسب 142 رأی مثبت، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع، اعلامیه نیویورک درباره حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع فلسطین و راهکار دو دولتی را تصویب کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه با اکثریت قاطع آرا به اعلامیه نیویورک رأی داد که گام‌های ملموس، زمان بندی شده و برگشت ناپذیر را به سمت راه حل دو دولتی میان اسرائیل و فلسطین پیش از دیدار رهبران جهان ترسیم می‌کند. اعلامیه 7 صفحه‌ای نیویورک نتیجه یک کنفرانس بین المللی در سازمان ملل متحد در ماه جولای و میزبانی عربستان سعودی و فرانسه در مورد این مناقشه چند دهه‌ای است. ایالات متحده و اسرائیل این رویداد را تحریم کردند. اورن مارمونشتاین سخنگوی وزارت خارجه رژیم تروریستی اسرائیل قطعنامه تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل را که با اکثریت قاطع بر احیای راه حل دو دولتی برای حل مناقشه فلسطین و این رژیم تروریستی تاکید داشت رد و ادعا کرد که آن شرم‌آور و تشویق کننده به ادامه جنگ است. مارمونشتاین در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت اسرائیل به طور قاطع قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل را که تصمیم شرم‌آور است رد می‌کند. او این نهاد را با عنوان یک سیرک سیاسی که از واقعیت جداست متهم کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا امروز به رژیم تروریستی اسرائیل سفر می‌کند. این سفر در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای پس از حمله هوایی این رژیم تروریستی به قطر و گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری اشغالی انجام می‌شود.
تامی پیجوت معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته در بیانیه‌ای گفت روبیو روز شنبه برای بازدید از اسرائیل حرکت خواهد کرد و پس از آن هفته آینده با دونالد ترامپ در سفر برنامه‌ریزی شده‌اش به انگلیس خواهد پیوست. پیجوت همچنین افزود که روبیو در رژیم تروریستی اسرائیل بر اهداف مشترک بین آمریکا و این رژیم تروریستی، یعنی اطمینان از اینکه حماس هرگز به حکومت غزه باز نگردد و بازگرداندن اسرا تاکید خواهد کرد. او ادامه داد که روبیو و سرکردگان رژیم تروریستی اسرائیل درباره اقدامات تنبیهی کشورهای جهان علیه این رژیم تروریستی، بر رسمیت شناختن کشور فلسطین و دعاوی حقوقی در محکمه‌های کیفری بین المللی و محکمه بین المللی دادگستری هم گفتگو خواهند کرد. سازمان دکتران بدون مرز روز گذشته اعلام کرد که وضعیت انسانی و طبی در بارکه غزه به بدترین حالت قابل تصور رسیده است که این امر نتیجه نسل کشی است که رژیم تروریستی اسرائیل نزدیک به 2 سال است علیه فلسطینیان مرتکب می شود. احمد ابو رده مدیر فعالیت های طبی این سازمان در شفاخانه ناصر در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی وضعیت کلی در بارکه غزه را فاجعه بار توصیف کرد و توضیح داد که تمام شفاخانه هایی که هنوز به صورت جزئی خدمات را می دهند برای مدیریت تعداد زیاد بیماران و مجروحان، کمبود شفاخانه ها و نقص تجهیزات در حال تقلا هستند. ابو رده بر کمبود تجهیزات طبی در سراسر بارکه غزه تاکید کرد و گفت مجروحان و افراد مبتلا به بیماری های مزمن برای دسترسی به داروهای خود با مشکل مواجهند. او در این خصوص افزود ما به بدترین وضعیت قابل تصور از نظر انسانی و طبی رسیده ایم. وضعیت بهداشتی در بارکه غزه فاجعه بار است. او درخواست رژیم تروریستی اسرائیل برای تخلیه کامل شهر غزه را تراژیک خواند و اشاره کرد که فیصد زیادی از فلسطینیان در غزه در این شهر زندگی می‌کنند و می‌دانند که جای دیگری برای پناه بردن ندارند. ابو رده تأکید کرد که در حال حاضر تمامی فلسطینیان در غزه برای تامین نیازهای اولیه خود از آب گرفته تا غذا در تلاش هستند. دفتر امیر قطر اعلام کرد دبیر کل سازمان ملل متحد در تماس تلفنی با امیر این کشور ضمن ابراز همبستگی با دوحه حمله رژیم صهیونیستی به پایتخت قطر را تهدیدی خطرناک برای امنیت منطقه توصیف کرده است. دفتر امیر قطر در بیانیه اعلام کرد که تمیم بن حمد آل ثانی تماس تلفنی از آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد دریافت کرد که گوترش در آن بر همبستگی کامل خود با قطر و نگرانی شدید جامعه بین الملل از حمله رژیم صهیونیستی به شهر دوحه تاکید کرد. دبیر کل سازمان ملل این اقدام را نقض صریح همه قوانین و عرف‌های بین المللی و تهدید جدی برای امنیت قطر و دیگر کشورهای منطقه دانست. و خاطر نشان کرد که جامعه جهانی باید به جای نابودی مسیرهای دیپلماتیک برای دستیابی به آتش‌بس دائمی تلاش کند. تمیم بن حمد هم در این گفتگو تاکید کرد که قطر تمامی تدابیر لازم را برای صیانت از امنیت و تمامیت ارضی خود اتخاذ خواهد کرد. او حمله اخیر اسرائیل را اقدام خائنانه و نقض خطرناک دانست که ثبات و امنیت منطقه و جهان را به شدت تضعیف می‌کند. رئیس جمهور ونزوئلا در یک نشست حزبی از حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا خواست تا در صورت حمله نظامی آمریکا خود را برای ورود به مبارزه مسلحانه آماده کند. او تاکید کرد که میلیون‌ها ونزوئلایی برای دفاع از کشور در هر شرایطی آماده‌اند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در جریان یک جلسه عمومی حزب حاکم با لحن قاطع از حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا PSUV خواست تا به عنوان نیروی منسجم کننده نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انقلاب خود را برای ورود به مبارزه مسلحانه در صورت تهاجم نظامی امپریالیسم آمریکا آماده و سازگار کند. رئیس جمهور ونزوئلا تأکید کرد انقلاب بولیواری دیگر یک پدیده فردی نیست بلکه به یک نیروی جمعی تبدیل شده است. او گفت میلیون ها ونزوئلایی آمادند تا در هر میدانی و در برابر تهدیدات بخش‌های افراطی و دولت ایالات متحده از کشور دفاع کنند. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعاتتان می‌رسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:49 دقیقه و 1 ثانیه ظهر با وقت افغانستان خواهد بود. از همراهیتان جهانی سپاس. Thank you.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگرت میکشید. با حذف سیگرت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام می توانید نقدها و نظرهایتان ارسال کنید، صدای گرمتان بانید و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانید. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری می توانید برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صدا است. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نده بر روی که خدایان هست و نه یادکرد پدران نام
هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش برو، نامش ستوده است ستایش برو محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام نامی حق، سلام و درود بر محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش و سلام خدمت شما همراهان ارجمند برنامه خورشید هدایت، پیشکشی از گروه معارفی رادیو دری از شهر مشهد مقدس که به مدت 20 دقیقه به اتفاق همکارانم خانم نوری صدابردار برنامه و خانم بهرامی تهیه کننده برنامه با برنامه خورشید هدایت این هفته هم در خدمت شما هستیم. لطفا همراه ما باشید. دوستان شنونده، شخصیت‌های بزرگ بشری که جهان را متأثر از افکار و نظرات خود کردند، نقطه‌های فروزانی در مجموعه هستی هستند که به میزان تأثیرگذاری خود در صفحه زندگی بشر باقی می‌مانند. این افراد با تحولاتی که در جهان می‌آفرینند و نیز از طریق اندیشمندان و متفکرانی که به بررسی ویژگی‌های آنها می‌پردازند، شناخته می‌شوند. شخصیت نورانی و الهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرلوحه ایجاد یک تمدن بزرگ انسانی در جهان است. این انسان بی‌نظیر همچنان که از سوی پیروان خود ستوده شده و اندیشمندان آثار بسیاری در وصف عظمت او خلق کردند، مورد تجلیل و توجه خاورشناسان و غیر مسلمانان نیز قرار گرفته است. کتاب محمد رسول خدا نوشته خانم آن ماری شیمل شرقشناس آلمانی است. او در مقدمه می نویسد این کتاب محصول 40 سال علاقه‌ام نسبت به شخصیت پیامبر مسلمانان است. در دهه دوم زندگی نخست با مفهوم محمد به عنوان شخصیتی عارف آشنا شدم و مرا سخت به شوق آورد. در آن سالها کتاب سید امیرعلی مورخ بنگالی به نام زندگی و تعالیم محمد و نیز تحقیق عالمانه اندرای از جمله کتاب‌های مورد پسند و مایه الهام من بودند. در سالهای دانشجویی خود در دانشگاه برلین نیز از سرودن سلیمان چلبی درباره پیامبر لذت بردم. در پی سالها تحقیق دریافتم که حضرت محمد آن فرستاده فرزانه الهی آخرین نفر از سلسله انبیاست که آخرین دین وحیانی را آورد. آیینی که جامع همه ادیان آسمانی است و در عین حال اصول کلی آنها را با همان اصالت و پاکی آغازین از نو بیان کرده است. پروفسور آن ماری شیمل از جوانی به مطالعات شرقی و اسلامی علاقمند بود و بعدها در زمینه روشنگری درباره حقیقت دین اسلام در غرب گام برداشت. البته اسلامی که شیمل در طول نیم قرن آن را شناخت با آنچه دانشمندان اروپایی یا کشیش‌های مسیحی بیگانه با اسلام معرفی کرده بودند تفاوت آشکار داشت. آنان می‌خواستند کلام وحی را تحریف کنند و پیامبر اسلام را انسانی خشن و جنگ طلب معرفی کنند. شیمل این واقعیت‌ها را تلخ و رنج‌آور خواند و پس از مطالعه درباره اسلام نوشت: اسلام آیینی است که در بین غربی‌ها بسیار بد فهمیده شده و توسط افرادی ناآشنا و احیاناً مغرض به اموری غیر واقعی متهم شده است. شیمل متجاوز از 100 جلد کتاب در خصوص فرهنگ، معارف و عرفان اسلامی و مشاهیر جهان اسلام به زبان‌های آلمانی، انگلیسی و عربی نوشته است. یکی از آثار شیمل کتاب محمد رسول خداست. این کتاب به زبان آلمانی و انگلیسی منتشر شده. از نوشته های این پژوهشگر آلمانی پیداست که او مقام والای پیامبر اسلام را بیش از همه پیامبران ارج می نهاد. افق دید وسیع این شرق شناس ابعاد متفاوت شخصیت پیامبر بزرگ اسلام را مورد توجه قرار می دهد. او گوشه هایی از بحث های متفکران غیر مسلمان را در کنار روشنبینی عارفان مسلمان گرد آورده و در قالب جملات شوق‌انگیز برای خوانندگان بازگو کرده است. سخنان شیمل در این اثر دور از تعصب و مهرجویانه است. مخاطب شیمل در کتاب محمد رسول خدا غیر مسلمانان مغرب زمین است. او کوشیده است با نشان دادن سیمای معنوی و انسانی پیامبر اسلام تصویر نادرست غربی ها از این شخصیت بزرگ را پاک سازد و او را به عنوان پیامبر رحمت و مودت معرفی کند. ویژگی شیمل این است که سفرهای متعددی به سرزمین‌های اسلامی داشته و به ارادت عمیق مسلمانان به پیامبر پی برده است. او می نویسد: پیروی از سنت محمدی و توجه به رفتار و منش نیکوی پیامبر هر مسلمانی را به تحسین و ستایش وامی دارد. از طریق همین خصال است که رسول خدا در میان امتش تراوت ویژه‌ای می‌یابد. او بر دل و جان مسلمانان حکم می‌راند. شیمل از آرتور جفری نویسنده استرالیایی نقل می‌کند: مسیحیان نابخردانه مسلمانان را رنجاندند. این مسئله به دلیل ناتوانی غیر مسلمانان از درک حرمت و عظمت شخص پیامبر است. شیمل بر این باور است که غرب نظریه های ناروایی را درباره حضرت محمد بیان کرده است. پیامبری که با گفته او موفق ترین نهضت دینی را در کره خاکی پدید آورده است. شیمل می افزاید: در روزگار ما برای غرب که اسلام را سالهای سال رو به نیستی می پنداشته، بیداری و شناخت تازه مسلمانان از خود مایه شگفتی شده است. اما این خودشناسی تازه غرب را وادار ساخته که برای درک بهتر فرهنگ مسلمانان برخی از اندیشه های اساسی دینی و اجتماعی اسلام را از نو بررسی کنند. من نیز می خواهم به خواننده غیر مسلمان نشان دهم که محمد بهترین اسوه و سرمشق برای هر انسانی است که می خواهد در تمامی اعمال و عادات زندگی از او پیروی کند. اشتیاق مسلمانان به محمد صلی الله علیه و آله و سلم بسیار قوی، پرشور و عمیق است. در طول اعصار چه بسیار مردانی که او را محترم شمردند و به وی توسل جستند، شریفترین لقبها او را در بر گرفته است. این پیامبر تا ابد نمونه نیکو برای زندگی همه کسانی است که در تشهد گواهی می دهند که او براستی رسول خداست.
ان الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء الله ان الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء الله وذكره في تمادت العلل إذا تمادت العلل إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء الله إن الحبيب المصطفى تمادت العلل وذكره فيه الشفاء الله إذا تمادت العلل إذا تمادت العلل للنبي طول المدى الله نصرا على كل العدال للنبي طول المدى الله نصرا على كل العدال للنبي طول المدى الله نصرا على كل العدال يسرنا أن يفتدى الله بالروح منا والمقل يسرنا أن يفتدى الله بالروح منا والمقل بالروح منا إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء الله إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء الله وذكره فيه الشفاء الله إذا تمادت العلل وذكره فيه الشفاء الله إذا تمادت العلل إذا تمادت العلل طارت له أرواحنا الله دامت فيه أفراحنا طارت له أرواحنا الله دامت فيه أفراحنا طارت له أرواحنا الله دامت فيه أفراحنا فهو الرجاء والأمل زالت فيه أفراحنا الله فهو الرجاء والأمل فهو الرجاء والأمل إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء الله إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء الله وذكره فيه الشفاء الله إذا تمادت العلل
با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری در خدمت شما هستیم و با نوشته های خانم آن ماری شیمل در کتاب محمد رسول خدا همراهی شما را خواهانیم. آن شیمل در نخستین فصل اثرش به شایستگی پیامبر اشاره می کند و می گوید حضرت محمد غرق دریای اندیشه و در جستجوی چیزی والاتر و مناسبتر از آداب و سنن مرسوم زمان خود بود. گهگاه به غار حرا نزدیک مکه می رفت و در آنجا بود که نخستین مکاشفه الهی جانش را مستغرق ساخت و فرمان وحی صادر شد. محمد می گفت و در آیات قرآن مکرر یادآوری شده که او بشر است، انسانی که امتیاز ویژه‌اش این است که ظرفیت پذیرش وحی حق تعالی را دارد و این ویژگی به او بخشیده شده است. آن حضرت آگاه بود که هرچی به وی میرسد جز فیض وصف ناپذیر خداوند یکتا نیست. وی برگزیده شده بود تا واسطه فیض رساندن به مردم باشد. عبارت دو قسمتی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله بیانگر آن است که روش زندگی او در عرصه‌های فردی و اجتماعی برای دینداران به صورت قانونی معتبر و کارگشاست. به عبارتی رفتار آن حضرت برای مردم بالاترین اعتبار و معیار است. شیمل در معرفی پیامبر می افزاید حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همچنان که نیکو خصال ترین انسان بود از سیمای بسیار نیکو جذاب نیز بهره داشت. زیبایی ظاهری پیامبر آینه جمال باطنی او بود، زیرا خداوند او را در خلق و خلقت کامل آفریده است. از رایحه دلاویز پیامبر این حکایت سرچشمه گرفت که چون حضرت در شب میراد به سوی محضر الهی در راه بود، قطره چند از رخسارش بر زمین چکید و گل خوشبو از آن روید. با استفاده از اوصاف بی پیرایه و جذاب اخلاق محمد، آثار هنری زیادی پدید آمد و شاعران، ادیبان و عارفان از یادگارهای پیامبر سخن می گویند. از نگاه شیمل، این شرقشناس آلمانی، اگر خوانندگان مغرب زمین که غالباً دیدی غیر واقعی در مورد محمد پیامبر بزرگوار اسلام دارند، دریابند که در تمامی خبرها و گزارش‌ها مهمترین خصلت وجودی پیامبر فروتنی و عطوفت اوست، متحیر می شوند. ساده زیستی محمد و خاندانش نیز از عوامل جذب مردم بود. مهر سرشار پیامبر همه مردم را شامل می شد. اشتیاقش به کودکان زبان زد بود، در کوچه با آنها سلام میکرد و همبازی ایشان میشد. در این خصوص نمیتوان احترام والایی را که پیامبر نسبت به مادران ابراز میداشت از یاد برد. آن شیمل با توانایی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جمع میان امور دنیا و آخرت اشاره میکند و مینویسد جنبه دیگر از حیات پیامبر آمیختن دین و دولت با هم است. از نگاه مسلمانان، حضرت برای تبلیغ پیام الهی باید از وسایل دنیایی بهره بگیرد تا مردم را بر راه سعادت رهنمون شود. این ویژگی بر عظمت مقام و حقیقت رسالت محمد می افزاید. با الهام از این سیره، مسلمانان برخلاف لیبرال های غربی دین و سیاست را از هم جدا نمی دانند. به طور کلی باید گفت آن خاتم پیامبران در جهاد و صلح، سفر و حضر، در دین و دنیا و در هر مرحله از زندگی و تلاش نمونه تمام عیار کمال انسانیت و معنویت است. هرچه او کرده با عنوان سرمشقی جاویدان باقی مانده است. دوستان شنونده، ادامه این بحث را در هفته آینده و برنامه دیگر از سلسله خورشید هدایت تقدیم شما خواهیم کرد. لطفاً نظر خود را برای ما بفرستید با استفاده از پل‌های ارتباطی 2093-794-71-44 در محیط واتساپ و @ رادیو دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک. تا برنامه خورشید هدایت دیگر، خداحافظ شما.
برابر اعلام برنامه نوبت رسید و برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان، دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم در این ساعت با برنامه این هفته روایت همدلی. انشاءالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. اما قابل توجه این که در برنامه این هفته بیشترین مطالب و موضوعاتی را که با آنها خواهیم پرداخت بحث برنامه ها و مراسم های مختلفی هست که با مناسبت هفته مبارک وحدت اسلامی در سراسر ایران اسلامی و خصوصا شهر مشهد مقدس توسط مهاجرین و انصار برگزار شده. با ما همراه باشید. سومین همایش وحدت اسلامی با شعار وحدت مسیر اقتدار با حضور علما و اندیشمندان شیعه و سنی در شهر مشهد برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم ضمن تبریک میلاد پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه و امام جعفر صادق علیه السلام بر اهمیت وحدت عملی میان مسلمانان و مقابله با توطئه‌های دشمنان تاکید کردند.
وحدت امروزه یکی از ضروری ترین مسائل جهان اسلام و امت اسلامی است. آنچه که در جهان اسلام در حال وقوع هست مخصوصا در فلسطین عزیز، ضرورت وحدت اسلامی بیش از گذشته هست. اگر ما بخوایم جهان اسلام به اقتدار برسه و عظمت و مجد و شکوه گذشته خود را بازیابی کنه، بهترین راهکار این هست که امت اسلامی حول قرآن و پیامبر عظیم الشان اسلام منسجم بشه. اونچه که واقعا مجد و شکوه واقعی میده، اونچه که در جنگ 12 روزه در ایران ما مشاهده کردیم، اقتدار هست. اقتدار هست که میتواند عظمت ما رو، مجد ما رو حفظ کنه. وابستگی، تعلل، کوتاهی کردن، همراهی کردن با کفار تهش بدبختی است، ذلت است.
پدیده شومی که امروز در دنیا حاکم این دو تا کشور هستند، آمریکا و اسرائیل، کشورهای اسلامی را استعمار میکنند، کشورهای اسلامی را جدا میکنند به نام مذهب، به نام دین، به نام مذاهب گوناگون، که اینها واقعا میخوان با این تفرقه ایشان در میان مسلمانان بر این کشورهای اسلامی حکومت بکنن و کشورهای اسلامی را تسخیر بکنن.
اگر میخوایم جواب همدستی اونها را بدیم، باید مسلمانان همدست بشن و در همدستی یعنی با هم یکی بشن، هم فکر بشن. در هم فکری و همدستی یک حرکت بزرگی است برای شکست جهان کفر و کسایی که قرار ضرر برسانند به اهل اسلام.
در مراسم با شکوه میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام در حسینیه هراتی های مشهد هم علمای شیعه و سنی مهاجر افغانستانی ضمن تجلیل از هفته وحدت بر اهمیت عدالت، دوری از تعصبات و تقویت همبستگی میان مسلمانان تاکید کردند. گزارش داریم از همکارم غزل حسین زاده.
در شب میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد امام جعفر صادق علیه السلام و در آخرین روز از هفته وحدت، مراسم با شکوهی با حضور علما و شخصیت‌های اهل تسنن و تشیع در حسینیه هراتی‌های مشهد برگزار شد. مفتی نور محمد متوکل، سرکنسول حکومت طالبان در مشهد، در این مراسم ضمن اشاره به برگزاری هفته وحدت گفت: امت اسلام اگر وحدت و نصرت می‌خواهد، باید به ریسمان الهی چنگ بزند و به سمت وحدت و برادری حرکت کند، چرا که قرار گرفتن در مسیر حق امت اسلامی را به مقصد نهایی می‌رساند. و ای در بخش دیگری از سخنان خود، دوری از تعصبات قومی، نژادی و مذهبی را عامل مهم نفاق و اختلاف در میان جامعه اسلامی برشمرد و اظهار داشت: دوری از تعصبات قومی، زبانی و مذهبی میتواند وحدت امت اسلامی را تقویت کند. و ما را در همه عرصه‌ها به پیروزی برساند. متوکل بیان داشت: ما اگر دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در صدر برنامه‌های خود قرار دهیم و از تفرقه و اختلاف کنیم و مثل دو برادر در کنار یکدیگر قرار داشته باشیم، می‌توانیم در همه عرصه‌ها پیروز شویم. سرکنسول حکومت طالبان در ادامه سخنان خود به موضوع عدالت در جامعه اسلامی اشاره کرد و افزود: عدالت اصل اساسی در جامعه است و اگر عدالت پیاده شود و حاکم جامعه به عدالت رفتار کند، وحدت در میان جامعه تقویت خواهد شد. حجت الاسلام سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، از دیگر سخنرانان این مراسم با اشاره به سوره های زها و انشراح در شأن پیامبر اسلام گفت: در این دو سوره به گوشه ای از شداید و سختی های زندگی پیامبر اکرم و سعی صدری که پیامبر اسلام در مقابل مشکلات داشت اشاره شده است. وی افزود: از آغاز رسالت رسول خدا تا هنگام رحلت، تبلیغات پیامبر خدا بر اساس سعی صدر و صبر ایشان بود و همین امر از جمله دلایل موفقیت ایشان در امر رسالت بود. وحیدی در ادامه افزود: امروز ما در افغانستان هیچ دلیلی نداریم که بخواهیم با داشتن چنین الگویی با هم اختلاف داشته باشیم و باید سعی صدر پیامبر اسلام را الگوی رفتاری خود قرار دهیم و در کنار یکدیگر زندگی کنیم.
همزمان با شب میلاد پیامبر نور و رحمت، حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و امام جعفر صادق علیه السلام، مهاجران افغانستانی ساکن شهر مشهد با برپایی جشنی در بوستان بهشت این شهر، ولادت آن پیامبر بزرگ الهی را گرامی داشتند. همکارم غزل حسین زاده گزارشی دارد در همین ارتباط.
همزمان با فرارسیدن 17 ربیع الاول، سال روز میلاد خجسته پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، جمعی از مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد با همکاری شهرداری منطقه 4 مشهد مراسم با شکوهی را در بوستان بهشت این شهر برگزار کردند. این مراسم با عنوان امت احمد شامگاه سه‌شنبه 18 سنبله با حضور خانواده‌های افغانستانی و ایرانی، فعالان فرهنگی، مداحان اهل بیت و دیگر چهره‌های فرهنگی اجتماعی در فضای صمیمی و معنوی برگزار شد. یدالله شیخزاده، مسئول هماهنگی این مراسم به رادیو دری، از جزئیات بیشتر این مراسم گفت:
اجتماع بزرگ خانوادگی امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در 1500 سالگرد ولادت پیامبر اکرم با حضور خانواده های ایرانی و افغانستانی در محل پارک بهشت مشهد مقدس به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و با همکاری شهرداری مشهد مقدس برگزار شد. در ابتدای این جشن، قاری بین المللی کشور عزیزمون استاد سلیمان جعفری به قرائت قرآن کریم پرداختن و سپس گروه سرود نوجوانان رویش که متشکل از نوجوانان ایرانی و افغانستانی هستند، دو سرود درباره پیامبر اکرم را اجرا کردند و بعد از آن سخنان شاخص شهر مشهد جناب حجت الاسلام و المسلمین ایزد خواه به بیان نکات پیرامون مسائل خانواده پرداختند و با اجرای مسابقات فرهنگی، هدایای ایرانی است که از طرف بنیاد آماده شده بود به نوجوانان حاضر در مراسم اهدا کردند. همچنین مددان اهل بیت آقایان محمد براتی و سید امیرعباس موسوی مولید خانی داشتند که با اهتزاز پرچم‌های لبیک یا رسول الله و شعار ما حامی فلسطین هستیم در بین مردم، حال و هوای خاصی بر این جشن پرشور حاکم شد. این مراسم با حضور و هنرمندی هنرمندان افغانستانی گروه